خط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. برقراری آتش بس در باریکه غزه تا یک روز دیگر با تأخیر افتاد. صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از ختم آتش بس جنگ در غزه از سر گرفته خواهد شد. یک مقام ارشد ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که تمام پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه جنوری از پاکستان اخراج شوند. و بیش از 40 ترانه‌سرا و نوازنده افغان و تاجیک از کشورهای مختلف برای بزرگداشت و زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان در شهر واشنگتن دی سی گرد هم آمدند. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه 23 ماه نوامبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا هم نشر میشه. در برنامه امشب آخرین جزئیات در مورد درگیری های اسرائیل و حماس را میرویس رحمانی تقدیم میکنم. تحلیل جنگ در 48 روز گذشته در باریکه غزه موضوع بحث امشب ما با محترم طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی خواهد بود و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان که در معرض اخراج اجباری قرار دارند هم موضوع بحث ما با گزارشگر ما موسکا سافر خواهد بود. امیدوارم که با ما باشید. آغاز آتش بس بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه به تأخیر افتاده. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنویم که همین اکنون هم در برنامه با ماست. میرویس، چرا اصلا آتش بس به تأخیر افتاده در حال حاضر؟
سحر، تا اکنون اسرائیل و حماس و نه هم امریکا، قطر و مصر که این توافق آتش بس میانجیگری کردن در مورد دلیل تأخیر برقراری آتش بس چیزی نگفتن. قرار بود این آتش بس امروز ساعت 10 صبح با وقت محل یعنی باریکه غزه آغاز شود، اما مشاور امنیت ملی اسرائیل نا وقت شب گذشته با نشر اعلامیه‌ای از تأخیر برقراری آتش بس خبر داد. لحظات قبل سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک نشست خبری اعلام کرد که آتش بس بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه فردا جمعه ساعت 7 صبح یعنی دقیقاً 14 ساعت بعد از همین اکنون که صحبت می‌کنیم با وقت محل آغاز خواهد شد. این مقام قطری همچنان افزود که نخستین گروه گروگان‌های اسرائیلی که شامل زنان و کودکان خواهد بود فردا حوالی ساعت 4 عصر به وقت محل از سوی حماس رها می شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنان افزود که به دلیل مسائل و حساسیت‌های امنیتی نمی تواند جزئیات بیشتر را در مورد این توافق آتش بس به ویژه رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس علنی کند. در مورد این توافق گزارش داریم که با هم می بینیم. پس از هفته‌ها تلاش قطر، مصر و امریکا، اسرائیل و حماس روی برقراری یک آتش بس 4 روزه در بدل رهایی 50 گروگان اسرائیلی که همه آن زنان و کودکانند به توافق رسیدند. اسرائیل همچنان توافق کرده که 150 زندانی فلسطینی را که همه آن زنان و خردسالانند از حبس رها کند. حماس گروگان ها را به شکل مرحله وار به صلیب سرخ تسلیم می کند و این سازمان آنان را به سربازان اسرائیلی تحویل خواهد داد. اسرائیل گفته که گروگان ها نخست به مراکز صحی انتقال داده خواهند شد و در آنجا با خانواده هایشان ملاقات می کنند و سپس معاینات صحی را سپری خواهند کرد. بر اساس توافق در هر روز آتش بس حماس 12 تا 13 گروگان را رها خواهد کرد. رسانه های اسرائیلی گزارش داده که در گام نخست 30 کودک، 8 مادر و 12 زن دیگر از بند حماس رها می شود. اسرائیل ادعا دارد که حماس 40 کودک را گروگان گرفته، اما مقام های حماس گفتند که تا هنوز موقت 10 کودک دیگر را که در 7 اکتبر از اسرائیل ربوده شدند به دلیل جنگ در غزه مشخص نشده است. کابینه اسرائیل این توافق را ناوقت سه‌شنبه تصویب کرد.
امشب با یک تصمیم دشوار اما یک تصمیم درست روبرو هستیم. تمام نهادهای امنیتی از این تصمیم حمایت می کند.
اسرائیل فهرست 300 زندانی فلسطینی را نشر کرده که شامل زنان و نوجوانان زیر سن 19 سال است. قرار است نیم از این زندانیان در بدل 50 گروگان اسرائیلی از زندانهای اسرائیل رها شوند. افراد باقی مانده در صورت تمدید آتش بس رها خواهند شد. نام اوبی ابو ماریای 18 ساله نیز در این فهرست درج است. یوسف پدر این نوجوان فلسطینی خود 5 بار توسط اسرائیل زندانی شده بود.
اوبی نخست در 14 سالگی بازداشت شد. اکنون زخمی است و 70% کنترل دست خود را از دست داده است. بسیار خوشحالم که اوبی را به زودی در آغوش خواهم گرفت.
جنگ در غزه پس از آن شروع شد که جنگجویان حماس، گروهی که امریکا آن را دهشت افغان می داند، در 7 اکتبر وارد اسرائیل شدند، حدود 1200 اسرائیلی را کشتند و 240 نفر دیگر را که اکثرشان افراد ملکی اند، گروگان گرفتند. در واکنش به این حمله، اسرائیل حملات گسترده زمینی و هوایی را بر باریکه غزه آغاز کرد که منجر به کشته شدن حداقل 14000 فلسطینی شده، که 2/3 کشته شدگان زنان و کودکانند. در جریان 4 روز آتش بس قرار است اسرائیل به انتقال مقدار زیاد کمک های بشردوستانه به غزه اجازه بدهد. اسرائیل می گوید که پس از ختم آتش بس حملات اردوی این کشور در غزه با تمام شدت آن از سر گرفته خواهد شد.
برخلاف بسیاری اسرائیلی ها باور من این است که بسیار روشن است که تصمیم گیرندگان نمی توانند به جنگ توقف دهند. احساسات اسرائیلی ها به آنان اجازه نخواهد داد که جنگ را توقف دهند. اگر آنان جنگ را پس از 4، 5 یا 6 روز آتش بس توقف دهند، این حکومت سقوط خواهد کرد.
بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی، حماس تا زمان تهیه این گزارش نام گروگان ها را که قرار است رها کند نشر نکرده است. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
یونیسف غزه را خطرناکترین منطقه در جهان برای کودکان خوانده است، در حالی که انتظار می رفت که امروز جنگ تحت آتش بس موقت در غزه متوقف شود، ولی این گونه هم نشد. گزارش های زد و نقیصی هم درباره دلیل این تاخیر منتشر شده. برای بحث بیشتر محترم طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی، را در برنامه با خود داریم. آقای فرهادی، خوش آمدید. شب گذشته اعلام شد که اسرائیل و حماس برای آزادی 50 گروگان در جریان یک آتش بس 4 روزه به توافق رسیدن. قرار بود این آتش بس از روز پنجشنبه آغاز شود و این طور نشد و قرار است که روز جمعه این آتش بس آغاز شود. به نظر شما علت این تعلل در این برهه زمانی چی بوده؟
با سلام به شما. بله، به خاطر که بسیار مذاکرات دشوار است، به خاطر که کسانی که گروگان ها پیشان هستند در غزه، اونها تلفن ندارن و وسایل ارتباطی ندارن برای از اینکه یافته نشن. یعنی اگر در هر جای غزه که هستن یا قرار که اسرائیل میگه اینا در زیر زمین در تونل ها هستن، با خود تلفن ندارن. اونا رهبرشان یک نفر است به نام یحیای شینوار و مذاکرات در قطر صورت میگیره با هنیه که رهبر حماس است و در قطر زندگی میکنه. اما اونا با هم تماس بسیار آسان ندارن و خبررسانی بینشان و تصمیم گیری که کی رها کنن کی رها نکنن بسیار وقت میگیره.
به نظر شما بیشتر این موضوع خلای معلوماتی است که سبب اختلال در روند آتش بس شده؟
بله، و در هر دو طرف، طرف اسرائیل و طرف فلسطینیا حماس خصوصا که این گروگان ها را داره، احساسات هم بالا است به خاطر که حال جنگ شعله‌ور شده. در یک جنگ بود که تقریبا وجود داشت برای سالها، خصوصا برای 16-17 سال گذشته که حماس در غزه بود، اما صداش بسیار در جهان نمی برآمد. وقتی که صداش در جهان برآمد، احساسات در هر دو طرف بسیار برآمد.
فکر میکنین آقای فرهادی آتش بس موقت به آتش بس دائمی و قطع جنگ منجر خواهد شد، حتی برای یک مدتی که ما شاهد ثبات در منطقه باشیم، یا فکر میکنه ما دوباره شاهد درگیری ها خواهیم بود؟
نه خیر، منجر به آتش بس دائمی نمیشه، به خاطر که وقتی که گروگان ها آزاد شوند، هنوز اسرائیل به از بین بردن حماس یعنی کامیاب نشده و حماس در زیر زمین است یا در هر جایی که است و اسرائیل میخواهد که حماس از بین بره و این کار آسان نیست. شاید به یک ماه نشه، به دو ماه نشه، به سه ماه نشه، خودشون گفته که شاید سالها بگیرد. و به اون دلیل است که امریکا که اسرائیل برش بسیار مهم است و در این حمله 40 نفر امریکایی هم کشته شده بود در 7 اکتبر، گفته که ما برای اسرائیل کدام خطوط دیکته نمی کنیم که چی رقم جنگجویان خلاص کنیم.
و اگر کوتاه از شما پاسخ بشنم چون فرصت محدود است، آقای فرهادی بال، در نظر داشت تاریخ جنگ در اسرائیل و فلسطین، به نظر شما اصلا راهکار حل این بحران به شکل واقع بینانه چه تصویری دارن؟
او راهکار هم بسیار دشوار است، به خاطر که حال کشورهای غربی بعد از چند هفته میگن که باید دو دولت باشه، یک دولت به اسرائیل که هست و فلسطین باشه، اما کسانی که رهبری دولت فلسطینی را به دست بگیرن اونا فعلا موجود نیستن، یعنی که کسایی که در غزه هستن و کسایی که در رام الله هستن اعتبار ندارن، اعتماد ندارن، و کسایی که در غزه هستن حماس قدرت گرفته در چی سالهای گذشته و او را اسرائیل نمیخواد، پس این سالها دوام میکنه.
سپاس فروان، ممنون از جناب آقای طارق فرهادی که در برنامه وقت گذاشتن. ممنون. نشست سران مخالفان طالبان تحت عنوان افغانستان بین گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار در مسکو برگزار شد. این نشست با حمایت حزب روسیه عادل و اکادمی علوم آن کشور با اشتراک ده‌ها تن از رهبران و اعضای سرشناس سیاسی مدنی و نظامی افغانستان، سیاستمداران و کارشناسان روسیه برگزار شده است. این کنفرانس در حال برگزار شده است که اخیراً انتقاد مقامات روسیه از طالبان افزایش یافته است. زمیر کابالوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در چندین مناسبت گفته است که تشکیل حکومت فراگیر و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق دختران و زنان در روند به رسمیت شناختن طالبان کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان پاکستان را ترغیب کرده که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد مدارک اقامت را در فصل زمستان متوقف کند. اما یک مقام ارشد ایالت بلوچستان پاکستان میگه که تمام پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه ژانویه از پاکستان اخراج شوند. شرح بیشتر از همکارم مسکو صافی میشنویم. مسکو جان، کمی در مورد این نظریه جان اچکزی برای ما بگو.
تشکر سحر جان. از آغاز تصمیم اخراج مهاجرین بی اسناد تا کنون و قول مقامات طالبان افغان از پاکستان و افغانستان با در خود گذشته جان بلوچستان در کویته در یک نشست خبری گفتند که پاکستان می کوشد تا آخر همین سال جاری یا ماه جنوری 1 میلیون مهاجرین به ویژه افغان ها را از کشورشان اخراج کند و گفتند در این رابطه با ایالات پنجاب و سند نیز در تماس هستند و نیز گفتند آن در مهاجرینی که به اسنادن و فکر می کنند که از چشم قانون و پلیس دور می مانند و در پاکستان پنهان می شوند، با گفته جان اچکزی خودشان یادآورشان گفتند که آنها در بهشت احمقان زندگی میکنند.
سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد میگه که افغانایی که منتظر رفتن به امریکا هم هستند توسط پلیس پاکستان آزار و اذیت میشن. شما معلوماتی در رابطه دارین؟
خب اسلام آباد در اوایل ماه نوامبر اعلان کرده بودند، گفته بودند که آن مهاجرین افغانی که پرونده های مهاجرتی با ایالات آمریکا دارند در پاکستان تا زمان منتقلیشان به کشورهای غربی بودن می توانند و آمریکا هم به آن مهاجرینی که کیس ها یا پرونده های پی 1 و پی 2 یا اولویت اول و دوم دارند تا حدود 1150 نامه ارسال کرده بودند که می توانستند با نشان دادن آن نامه ها در اسلام آباد در پاکستان باقی بمانند. ولی مهاجرین افغانی که بیشترشان در اسلام آباد هستند به ویژه خبرنگاران گفتند که زمان آنها نامه را به پلیس نشان میدهد، پلیس پاکستان نامه ها را به اعتبار میخوانند و حتی خودم که با مهاجرین افغان صحبت کردیم ایدهشان میگویند که حتی ویزا پاسپورت داشته باشند هم پلیس از آنها پول طلب میکنند. از سوی هم پاکستان با آن دم مهاجرین افغانی که به کشورهای غربی میروند با آنها تا حدود $830 به عنوان پیس خروجی تعیین کرده که با واکنش های زیاد هم روبرو گردیده و البته ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از این موضوع تایید کردند، گفتند که کشورش در رابطه با این تصمیم متحد هستند.
سپاس فرمان، ممنون از همکارم مسکو صافی بابت ارائه گزارش. تا به آخرین جزئیات از وضعیت 59 افغان در پاکستان. ممنون. قیس خادمی، مشتن حرفه‌ای افغانستان ساکن بریتانیا، این هفته در رقابت بین‌القاره‌ای سازمان بین‌المللی مشتنی یا IBO کمربند قهرمانی را کمایی کرد. خادمی بیشتر عمر خود را در لندن سپری کرده اما زیر بیرق افغانستان در مسابقات شرکت می‌کند. همکارم محمد احمدی در مصاحبه اختصاصی با قیس خادمی از وی در مورد مسابقه اخیرش پرسیدند که او را به مقام قهرمانی قاره اروپا رسانده.
IBO Intercontinental که است قهرمانی از چند کانتیننت است که بعد از این بخیر انشاءالله کسی که برنده میشد رای برای جهانی پیدا میکرد که مسابقه برای کاروان جهانی میدانست مسابقه بیتن. دیگه ما خیلی خوشحال هستیم که این قهرمانی IBO Intercontinental در سال نوری نوان هستیم. سالی رو که قهرمانی دیست آوردیم دیگه انشاءالله میخواییم که اولین افغان باشیم که قهرمانی جهانی دیست بیاریم.
چند ساله بودی که باکسینگ شروع کردی و اون زمانی که شروع کردی آیا ساکن بریتانیا بودی؟
خودم باکسینگ شروع کردیم 3 سال 15 ساله بود دیگه. اولین یک سال خودم قبل باره باکسینگ تجربه نداشتم، در یک کلاب ثبت‌نام بودم، تمرین خودم میکردم. بعد از این یک کوچ آمد، یک استاد دید که ما خوبترم برای از این ورزش، باز برای گفت امیچر بیا سفتونم که خودم در کلبش. باز ما امیچر باکسر شدم تا سال 2013-14 را ما مسابقه مکلی به حساب امیچر بود، 28 مسابقه امیچر دادم و 22 برنده شدم، 6 لاس کردم. باز ما خودیم چند وقت بعد یک سال از باکسینگ ریتایر کردیم، چرا در سای یونیورسیتیم بود. باز بعدی از این ما درخت به سیمی پروفیشنال بعدی در مسابقه دادیم در حسابی انلایسنس میایو دیگه. یک سال در اونی مسابقه دادیم، در مسابقه دادیم در برنده شدیم که چیزی پروفیشنال یاد بگیرم، یعنی بیزنیزی پروفیشنال یاد بگیرم چه کمی اپلای میکنیم. باز بازی در 2017 و خیر ما اپلای کردیم برای پروفیشنال لایسنس خود. تا 2017 تا آلی به خیر ما پروفیشنال هستیم.
و در این مدتی که سطح پروفیشنال مسابقه دادی، چند مسابقه دادی، چند تایش برنده شدی و این مسابقات در چی سطح بوده؟
دیگه خودم 13 مسابقه دادم و از 13 تا 10 تاش برنده شدم. 2 تاش سری کاربن بریتانیا که سخت‌ترین کاربن است، 2 مساوی ماندم و 1 دفعه باختم که خیلی کانتروورشل بود. 50% مردم میگفته بودی 50% میگفت 50% مردم میگفت که بود، مگم خیلی کانتروورشل بود.
این می ورزش که خودت انجام میدی آینده چی هست؟ اگر بتونی موفقیت های بیشتری را کسب بکنی، چی یک جایگاهی را در سطح مسابقات بین المللی بوکس یا مشتنی خواهد داشت؟
ما خودم میخوایم که اولین افغان بوکسر باشم که قهرمان جهانی دست بیارم در حساب بوکسینگ. تالی دست آورده نشده دیگه. میخوام که اولین بوکسر باشم، این دیس بیارم نام افغانستان و میخوام که I want to pave the way.
زیر کدام بیرق مسابقات بین المللی و جهانی را انجام میدم؟
رنکینگم در خود بریتانیا است که من زندگی میکنم در حساب بوکس ریگ. مگم در خود بوکس ریگ هم گفته که خودم افغانستم و افغانستان رپرزنت میکنم. یک چیز ایندیپندنتی خودم است که ما خودم خواهش کردیم که میخوایم برای افغانستان بالا کنم در مسابقه خوب برندگی در نام افغانستان بیارم.
هموطن های زیاد جوان های هستن مثل خودت شوق دارن به این ورزش باکسینگ، چی در داخل افغانستان هستن چی در خارج از افغانستان کشورهای مختلف. اگر بخواین مثل خودت به یک مرحله کامیابی برسن چی کار باید بکنن؟ به نظرت از تجربیات خودت هم میخوایی بر از اونا بگی چی تجربه شیر میکنیم بشن؟
اولین کار کنم در خود سخت نام در کلبی امیچر بکنه، در هر پوزیشنی باشی، بگینر باشی، ادوانس باشی، حتما خود در کلبی امیچر شامل کن که کلاب امیچر که است سخت نامی دولت است و یا کارش است که جوانا رو تشویق کنه پیشتر برو کمپیت کنه دیگه. کلاب امیچر پیدا کو است، کلاب امیچر لایسنس خود اپلای کو، هر چی خسته‌تر میشه لایسنس امیچر خود بگی دیگه. تمرین زیاد بکن، تمرین که است مثلا سه دفعه کلاب شوی سه دفعه دفعه تو تمرین بده، سه دفعه چهار دفعه رو خودت باید تنهایی تمرین کنی. باز کلاب یعنی زمان زاترین زیامان باید تنهایی خود بکشی اگه میخوای که مسابقه را برنده شوی.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بینندگان گرامی، گزارشی داریم در رابطه با پیشینه روز شکرگزاری در امریکا. هر سال در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر امریکایی ها روز شکرگزاری را جشن میگیرند که در واقع یادبود جشن حاصل برداری سال 1621 است، زمانی که استعمارگران انگلیس در همین روز از مردم بومی این سرزمین دعوت کردند که با هم یک جا غذا صرف کنند.
اینجا شهر پلیمت، ایالت ماساچوستس است، جایی که اولین روز شکرگزاری برگزار شد. چند مایل دورتر یک موزیم تاریخ زنده است که در آن شیوه زندگی ظاهرین و سنت‌های شکرگزاری برای بازدید کنندگان مجدداً ساخته شده است. مالکا پنجمین، مسئول موزیم پلیمت، میگوید
برای آماده شدن باید آشپزی زیاده انجام دهیم، زیرا مردها فیل، مرغ، مرغابی و قازها را آوردند.
وامپانگ، مردم بومی که در اولین روز شکرگزاری با مستعمره نشینان انگلیسی شرکت کردند، نیز از خود نمایندگی دارند. مالیسا کوستا، عضو قبیله وامپانگ، نظارت نمایشگاه را بر عهده دارد.
مردم وامپناک هنوز اینجا هستند. من از آنها میخواهم که به مردم وامپناک تنها به شکل مردمی در گذشته یا حتی مردم بومی گذشته نگریسته نشود، بلکه آنها را در حال حاضر بنگرند که هنوز راه خود را ادامه میدهند.
ریچارد پیکرینگ، مورخ ارشد موزیم، میگوید که اولین روز شکرگزاری با احترام متقابل برگزار شد.
در نهایت آنچه در پلیموت در خزان سال 1621 اتفاق افتاد بالاترین سطح دیپلماسی است.
مورخان و دیگران در مورد آنچه در این جشن سه روزه خورده می شود حدس‌های مختلف دارند.
مردم وامپناک مرغ را گرفتند که ممکن است فیل مرغ بوده باشد و یا هم نبوده. برخا کرمبری آوردند چون میوه فصل بود، ماهی هم بود.
اما آنچه مورد مناقشه نیست تاریخچه تحولات و ویرانی ها است که مردم بومی امریکا پس از ورود بیشتر استعمارگران سفید پوست متحمل شدند. مانند بسیاری از امریکایی ها، پیتزر و کوستا قصد دارند روز شکرگزاری را با خانواده بگذرانند، اما آنها همچنین به فداکاری اجداد خود می اندیشند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیش از 40 ترانه‌سرا و نوازنده اوان تاجیکستانی به خاطر بزرگداشت هنر و موسیقی افغانستان از کشورهای مختلف در ایالت ویرجینیا گرد هم آمدند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بر فعالیت آوازخوانان و نوازندگان محدودیت وضع شده است.
ساز دلنواز تار و رباب و خروش آواز هنرمندان افغان و تاجیکستانی در ایالت ویرجینیای امریکا با گفته شمار کثیر از شرکت کنندگان در این جشن موسیقی خاطره آفرید. نخستین آهنگ را در این جشن موسیقی آریانا سهید هنرمند شناخته شده افغانستان اجرا کرد که به تعقیب آن سایر هنرمندان نیز هنرنمایی کردند.
برگزاری همچین برنامه ها واقعا اهمیت بسیار بالا داره، به دلیل از اینکه ما این روز هیچ موسیقی نداریم، یک روشنی، یک خوشی، یک انترتینمنت برای مردم هیچ چیز وجود نداره، کاملا تاریکی است و این مهم است که ما به خاطر نگه داشتن هنر و موسیقی افغانستان، به خاطر تاریخ خود، به خاطر کلتور خود این برنامه ها را داشته باشیم تا بتانیم که ما چراغ هنر زنده داشته باشیم.
تا زنده هستیم در خدمت هم وطنهای عزیز خود قرار خواهد داشتیم و فرهنگ و کلتور و علم و دانش این سرزمین را حفظ خواهد کردیم و مردم را تشویق بیشتر خواهد کردیم تا در حفظ و نگهداری علم، دانش، فرهنگ و موسیقی کشور کوشا باشد.
امروز مملکت ما با چی شرایط ناگوار موسیقی ها را وقتی میبینم که مشکنانن و از بین میبرن، قلب ما اینا متم تکه تکه میشه و واقعا بسیار سخت است. امیدوار هستم که بعد از این اینا متو برنامه ها و تشکیل شوه و ماها دست به دست بدیم و نگذاریم که موسیقی ما از بین بره.
امیدوار هستم که یک روز افغانستان نازنین ما سر تا سرش آزادی و آرامی را در کنار بگیره که ما بتانیم چنین مجلس ها و چنین محفلای بزرگ در داخل افغانستان نازنین خود داشته باشیم.
سلیمان لطفی یکی از برگزار کنندگان این جشن موسیقی گفت که همچون رویدادها میتواند نام و فعالیت های هنری هنرمندان افغان را زنده نگه دارد و از این طریق میتوان هنرمندان را نیز مورد تشویق و تحسین قرار داد.
کوشش ما همیشه می بوده که بغیر از کارهایی که به حساب بزنس و کستومرهای ماست، ما در قسمت افغانهای ما کارهای کلتوری و فرهنگی را داشته باشیم به نوای مختلف، اگر مسابقات ورزشی بوده، کانسرت های مختلف بوده، بعض پروگرام های هنری بوده. از طریق تلویزیون ده 12 سال گذشته که تجلیل کردیم، ساختیم، پروگرام هایی داشتیم، این همی کانسرت ها و جمعواری هایی که هستن، ما همی تا به تلاش ماست که هیچ وقت نمانیم که موسیقی و هنر خاموش بر افغانستان.
در جریان این جشن هنری از استاد مهوش، یکی از زنان پیشکسوت آوازخوان در افغانستان، تقدیر به عمل آمد. این آوازخوان مشهور افغانستان در این جشن از بازنشستگی و وداع با دنیای موسیقی خبر داد.
احساس بسیار بسیار گرم دارم. خوشحال هستم که افغانای عزیز خود از نزدیک میبینم. جوانای ما چقدر محبت کردن در حق من.
شرکت ترایویژن و تلویزیون خصوصی توتی از برگزار کنندگان این جشن موسیقی گفتند که هدف برگزاری آن زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان و همچنان برجسته ساختن محدودیت ها بر هنرمندان و هنر موسیقی در این کشور در طی 2 سال گذشته بود. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.